روان خدمت شما هموطنان عزیز و مهربان در جای جای ایران. با برنامه زنده سرزمین من، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، در کنار شما هستیم تا حوالی ساعت 14 دو بعد از ظهر. اما پرسش امروز ما اینه، درباره نقش برجسته هایی که در محله، شهر و روستا تو وجود داره صحبت کنید. یک بار دیگه پرسش برنامه رو میگم، درباره نقش برجسته‌ای که در نزدیکی محل، شهر و روستاتون وجود داره برای ما صحبت کنید. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558. امروز هم در برنامه سرزمین من بخشای گوناگون رو به شما تقدیم میکنیم، از جمله آوان، امروز در تاریخ سرزمین من، گفتگوی ویژه، گفتگوی روز و کرونا بیماری قرن. خب قطعا در نزدیکی محله، شهر و روستایی که زندگی میکنید نقش برجسته‌ای وجود داره که شما هم از اونها دیدن کردید یا اینکه دیدن نکردید ولی میدونید که همچین نقش برجسته‌ای وجود داره. خب برای ما راجع به این قضیه صحبت کنید، این نقش برجسته‌ها صحبت کنید، اگر اطلاعاتی دارید، اگر هم اطلاعاتی ندارید و دیدید میتونید یک جستجوی بکنید در اینترنت و اطلاعات کامل رو کسب کنید و برای ما بفرستید. شماره تلفن ها رو یک بار دیگه اعلام می کنم، 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558. خب در بخش گفتگوی ویژه صحبت میکنم با آقای دکتر علی تحتری، محقق و پژوهشگر تاریخ، در مورد لغو امتیاز انحصاری فعالیت‌های باستانشناسی فرانسویان در مجلس شورای ملی در سال 1306. آقای دکتر تحتری سلام بر شما.
سلام، به یاد خداوند بزرگ، درود بر شما خانم حقیقت ناصری ارجمند و شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ.
درباره این موضوع صحبت می‌فرمایید جناب دکتر تتری، در خدمت شما هستیم و توضیحات شما رو می‌شنویم.
بله، خدمت شما عرض کنم، موضوع برنامه امروز گویا قانون، خدمت شما عرض کنم، لغو حفظیات فرانسویان و حضور باستانشناسان در ایران هست در دوره رضاشاه و به سال 1306 شش خورشیدی.
بله.
که در حقیقت در جلسه یوم مهر 1306 مجلس این بحث مطرح شد توسط وزیر معارف و بحث و از تصویب نمایندگان گذشت. ولی اگر اجازه بدید خانم حقیقت ناصری، بله، من مقدمه عرض بکنم.
حتما بفرمایید.
این امتیازات حفظیات در ایران، خب نخستین کسانی که برای حفریات و کاوش های باستان شناسی به ایران اومدن به صورت متدیک و به عنوان یک علم به باستان شناسی نگریستن فرانسویان بودن، در این شکلی بر اساس مستندات تاریخی که ما داریم در دوره قاجار، اواخر دوره قاجار، سه قرار داد یا سه امتیازنامه حفریات به فرانسوی ها داده شد توسط دو شاه قاجار. یک امتیازنامه در دوره ناصرالدین شاه بود به سال 1312 قمری، یعنی یک سال قبل از مرگ ناصرالدین شاه، و دو قرارداد یا امتیازنامه دیگر در دوره مظفرالدین شاه بود به سالهای 1315 و 1318 قمری، که حالا اگر بخوایم تطبیق بدیم به خورشیدی هم میشود سال 1276 خورشیدی امتیازنامه و یک امتیازنامه دیگر در سال 1279 خورشیدی.
درسته.
من اگر بخوام یه مروری به این امتیازنامه داشته باشم، جالبه چون بحث باستانشناسی و زیرخاکی و گنجون و همه یک جذابیت عمومی داره. خیلی از شاید عزیزان هموطن ما هم از این امتیازنامه ها، یعنی از جزئیاتش با خبر نباشن، ولی امروز سعی میکنم یک مروری داشته باشیم ببینیم اون زمان شاهان ایران با چه ویژگی هایی این امتیازنامه ها رو بستن، این قراردادها رو بستن. در امتیازنامه اول که در دوره ناصرالدین شاه هست در سال 1312 قمری که عرض کردم خدمتون، 8 فصل داره. در فصل ششم، هفتم و هشتمش نکات جالبی وجود داره.
بله.
در همین امتیازنامه که به دولت فرانسه، طرف هم دولت فرانسه است خانم حقیقت‌ناسی، یعنی این قرارداد شاه ایران با دولت فرانسه می‌بنده. فصل ششم این امتیازنامه میگه اشیاء نفیسه از قبیل طلا و نقره و یا جواهر اگر پیدا شود ملک مخصوص دولت علیه ایران خواهد. توجه میفرمایید؟
بله.
طلا، نقره و یا جواهر جز اموال ایران خواهد بود، ولی چون مأمورین فرانسه در انکشاف آن زحمت کشیدن، اگر بخوان خریداری نمایند، دولت ایران نصف آن را به قیمت عادلانه با آنها خواهد بود و نصف دیگر هم در صورتی که دولت علیه خواسته باشد بفروشد، دولت فرانسه مقدم خواهد بود. یعنی قرار بوده در طبق این قرارداد اولمون که در دوره ناصری هست و محکمتر از قراردادهای بعدی هست، ما اگر طلا و جواهری پیدا کردن اینا نصفشو بمانه، نصفش هم در خزانه مملکتی بمانه. فصل هفتم اما خب باز نشون میده که متاسفانه منافع ملی ما در نظر گرفته نشده. اونجا میگه حجاری و مجسم و خطوط هرچی یافت شود نقش و قالب میتونن تهیه کنن فرانسوی ها، اما غیر از اون طلا و جواهر معنیش اینه، اگر بخوام نقل به مضمون بکنم میگه یعنی طلا و نقره و جواهر که هیچی، اما غیر از طلا و نقره و جواهر هرچی پیدا کردید نصفش مال فرانسوی هست نصفش مال ایران. فصل هشتم هم میگه 10,000 تومان به شاه ایران میدن. این هم میگه خب اگر نمیتونیم بگیم رشوه بوده، ولی به نوعی شبه رشوه است دیگه، چرا به شاه ایران، چرا به خزانه نمیدن؟ یعنی یک امتیازنامه این از ضعفش. اما بپردازیم اون دو امتیازنامه که در دوران مظفرالدین شاه هست، اونا خیلی شرایط ایران بدتره. من خلاصه میکنم در اونجا 4 بند دیگه به این امتیازنامه اضافه میشه. متاسفانه در یک بندش از بی‌اطلاعی کارگزاران حاکمان ایران هم استفاده میکنن با رشوه و احتمالاً خب دیگه از این مسائل زد و بندهاست و فساد اداری در دوره قاجار بسیار زیاد بوده، بندهایی رو میگنجونن که اونجا یک بندش اینه که میگه به جای پول و طلا و جواهر اگر پیدا شد ما میتونیم هم وزنش و قرارداد میگه که پول و جواهر به ایران بدن. منظور چیه؟ منظور اینه اگر مثلا یک لوح طلا پیدا شد، یک کتیبه طلا پیدا شد، یک شیء طلای زیورآلاتی پیدا شد، فرانسویان میتونن همسنگ اون رو طلا به ایران بدن و اون اصل و فابریک رو بردارن.
درسته.
بقیه‌اش هم که کماکان نصفش مال فرانسه بود نصفش مال ایران. خب این شرایط اینقدر افتضاح بود، یعنی مفتزهانه بود امتیازنامه ها در دوره رضا شاه و اوایل سلطنت ایشون، خب بحث باستان گرایی خیلی شدید شده بود و بازگشت به تاریخ و از این مسائل خیلی اعتراض کردن به امتیازنامه و رضا شاه دستور داد تمام امتیازنامه های تقویات ایران که بعدا میدونید انگلیسی ها کسان دیگر اومدن و کم کم دیگه تمام موضوعی اروپا همین دوبی که ما میبینیم زینت بخش تمام اشیا ایرانی هست از طریق همین قرار و قارت هایی که بعدا اینا فرانسوی یا اروپایی ها خیلی عقیده دارن بر اساس این قراردادها ما اشیا اونجا رفته، اما تو استفاده ای که از این قراردادها صورت میگیره بسیاری از این اشیایی که رفته در این کاوش هایی که مثلا دمرگان دلافه ها گیریشمن پیدا کردن اینا جزء اون مکشوفات اونا نیست. ما متاسفانه اسناد دقیقی هم نداریم چون اون زمان نظارت دقیقی نبوده که صورت جلسه ها رو داشته باشیم. مثلا در کاوش های باستان شناسی که در تخت جمشید و خاصارگاه صورت گرفته چه اشیایی پیدا شده؟ از این امروزه میدونیم که دولت فرانسه خیلی راحت زیر همه چی میذاره و میگه طبق همون قراردادها بود. اما اون موضوع بگذاریم، به این موضوع بپردازیم که در 1306 در مجلس چه اتفاق میفته. خب قبل از اون رضا شاه دستور داد تمام این امتیازات لغو بشه. مجلس لایحه‌ای تقدیم شد که ما در مهر ماه 1306 که هم مصادف هست این روزها با الان دیگه میشه حدود 90 حدود که نه دقیقا 94 سال پیش در چنین روزهایی مجلس اومد کلی امتیازات لغو کرد. اما اینقدر جالب مفتزهانه بود امتیاز، خود فرانسویان پذیرفتن لغوش، یعنی قبلش مذاکرات کارشناسی صورت گرفت. یک مذاکرات کارشناسی صورت گرفت که به فرانسویا دولت ایران گفت خب این امتیازنامه ناحق بوده، حق و حقوق ملت ایران دیده نشده و دولت ایران و ما کلا ملغا میکنیم، اما یک امتیازی برای شما در نظر میگیریم. و اون این که در همین لایحه تصویب شد به مدت 5 سال یک متخصص فرانسوی برای کاوش‌های باستانشناسی به استخدام دولت ایران دست. خب در اون زمان ما متخصص هم واقعا نداشتیم اوایل دوره رضا شاه، بعدا حالا دانشگاه تهران اومد رشته تاریخ باستانشناسی و خب برخی از دیپلم‌هایی که رهسپار اروپا شدن دانش و علم باستانشناسی جدید رو فرا گرفتن و این حوزه تقویت شد، ولی اون زمان واقعا چیزی رو نداشتیم. دولت ایران می‌خواست یک منفعت دو طرفه رو در نظر بگیره، در حقیقت هم امتیاز نامه رو لغو کرد که دل فرانسوی‌ها رو حالا مکدر نشه، یک نفرم از اونها آورد در رأس اون قرار داد. اما اینکه 50% فرانسویان ببرن یا اینکه تقسیمی بشین اشیا کلن لغو شد و در سیوم مهر ماه 1306 برای نخستین بار وزیر معارف وقت اومد این رو در مجلس ترد کرد، نمایندگان تصویب کردن و نهایتاً قانون استخدام یک باستانشناس فرانسوی در ماه اردیبهشت 1307 به تصویب قطعی مجلس رسید و از اون تاریخ دیگه خود اون کشورها به دلیل اینکه این قراردادها و امتیازنامه انقدر یک طرفه بود دیگه مدعی نشدن و کلیه امتیازنامه حفریادی که در دوره قاجار نه فقط فرانسوی ها
بله
یا و دیگران لغو شد. اما این لایحه‌ای که در 30 مهر 1306 در مجلس مطرح شد در حقیقت مختص این سه امتیازنامه فرانسویان بود که در دوره ناصرالدین‌شاه و مظفرالدین‌شاه بسته شده و عملا در قانون هم پیشبینی شده بود که اگر نمایندگان به مجلس رأی مثبت به این لایحه بدهند این امتیازنامه ها هم به صورت اتوماتیک ملغا می شود به صورت قانونی که یعنی از مصوبه مجلس گذشته.
متشکرم از توضیحات مفصلتون. کتاب میتونید معرفی کنید برای علاقه‌مندان به این حوزه حضور زیاد؟
بله، همه این آقایان فرانسوی دلافوها خودش و همسرش آقای دمرگان و آقای گریشمن هست کتابای معروف دارن، به ویژه کتاب ایران قبل از اسلام رومن گریشمن که از معروف‌ترین کتابای تاریخ باستان هست در حقیقت گزارش همین کاوش‌های باستان شناسی در شوش و خوز خوزستان و فارس هستش.
متشکرم. نظر و دیدگاه شما رو شنیدیم. جناب دکتر علی تتری، محقق و پژوهشگر تاریخ، در بخش گفتگوی ویژه برنامه زنده سرزمین من. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون.
روزتون بخیر.
تشکر از فرصتی که در اختیار
در پناه خدا
شما و شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ
می‌سپارم. متشکرم.
خداحافظ.
شماره سامانه پیام کوتاه برنامه سرزمین من 30558.
نباغ بی پرنده‌ای، ندشت بی شقایقی، یه خاک گرم و آتشی، یه سرزمین عاشقی، یه سرزمین عاشقی.
شماره تلفن های برنامه سرزمین من 021-220-485 و 021-220-588 20.
نبادی و مسافری، نرودی و مهاجری، تو جان پناه اولی، تو تکیگاه آخری.
بازتاب دهنده تاریخ مردمان خود باشید.
سرزمین من.
یک بار دیگه پرسش برنامه رو طرح میکنه. البته پرسش که نیست، موضوعی هست که شما میتونید راجع بهش صحبت بکنی در برنامه امروز سرزمین من. از شما خواستیم که درباره نقش برجسته هایی صحبت کنید که در نزدیکی محله، شهر و روستاتون وجود داره، از قبیل سنگ نوشته ها و سنگ نگاره ها. آماده هستیم که صداهای گرم شما رو در این برنامه بشنویم و همینطور پیامک های شما رو من بخونم. آقای محمدی از شیراز برای ما پیامک ارسال کردن و گفتن نمونه بارزش تخت جمشید. خانم رمضانی از همدان هم برای ما پیامک ارسال کردن و گفتن که نمونهش در همدان زیاده. بخش بعدی برنامه امروز سرزمین من رو به شما تقدیم میکنیم. بخش آوان به معنی ایوان، با توضیحات جناب آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام بر شما.
متشکرم. خدمت شما شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم.
آماده هستیم که در این بخش صحبت‌های شما رو بشنویم.
بله خواهش می‌کنم.
بفرمایید.
خب ما سری می‌زنیم به دوره ناصرالدین شاه قاجار و دوره‌ای که در واقع شاید قانونی به نام قانون عتیقات به اصطلاح اون چیزی که آثار تاریخی اون زمان گفته می‌شده به اون شکلی که بعداً تثبیت میشه شاید وجود نداره، خاطر اینکه شاهد در سال 1880 میلادی، شاهد حضور حالا حتی قبل از خانم دیالافوا و همسرش که همون ژان دیالافوا هستش، خودش به این نام هست، همسرش مارسل، از طرف دولت فرانسه که نظامی بودن. اینا ما باید بدونیم که اینا هر دو قبل از اینکه بیان به ایران در جنگ‌های داخلی پروس و فرانسه شرکت داشتن، بعد قبلش در مراکش حضور داشتن. خود مارسل دیولافو در الجزایر بوده، البته مهندس، در واقع مهندس ارتش بوده، ارتش فرانسه بوده، همسر خانم دیولافو. خود دیولافو که میدونین وقتی که ازدواج میکنه نامش به این نام تغییر میکنه، در واقع در 19 سالگی هم ازدواج میکنه با این آقا. در صورت وقتی که میبینیم واسطه اومدن اینها برای حفاری در شوشکی هست، اونجا متوجه میشیم که نقطه ضعف ناصرالدین شاست، چون شخص طولوزان هست، یعنی شخص دکتر طولوزان که میدونیم خیلی بهش ارادت داشت ناصرالدین شاه، واسطه این جریان هست. حتی در کتاب خودش خانم دیولافوا در کتاب ایران کلد شوش می نویسه در شرح ملاقاتش رو با ناصرالدین شاه در کاخ می نویسه، کاخ گلستان فکر کنم یادم نیست دقیقاً کجاست، که میگه که ناصرالدین شاه به من گفتش که شما چه لباس مردونه تنتونه، مثلا به این چیزا داره ارجاع انجام میده براش عجیب بوده. اونم میگه من برای اینکه راحت باشم اینجا بتونم کار بکنم نیازی به لباس زنانه نبوده. و بعد خلاصه نکاتی رو از طرف شاه قاجار میگه که آدم یعنی موجب طنز از شخصیت ناصرالدین شاه که میگه ما هم اگه زنامون با این لباسی که دارن بیان فرانسه برای همه عجیبه. بعد خب باعث تعجبشون میشه این حرف. بعد میگه خانم شما میخواید برید اونجا در فارس چیکار کنید، در شوش چیکار میخواید بکنید، در فیروزآباد برید شاهنامه بخونید، همین کافیه براتون. ناصرالدین بهشون میگه
بله.
و اینا میگن که نه ما میخواییم بریم آثار رو ببینیم. بعد وقتی نگاه میکنیم بین اون چه که در واقع حالا در میشه بگیم علاقه به تاریخ و اون چه که لختوس مثلا در خود 30 سال قبلش در شوش انجام داده بود که اینا ادامه دادن همون حفاری های غیر علمی رو، در واقع اون زمان هنوز باستانشناسی علمی نبود، چقدر از آثار ایران رفته، قرارداد چگونه است. خلاصه عرض میکنم قرارداد به این شکل بین ناصرالدین شاه قاجار و هیئت فرانسوی که بعدن هم میمونن در شوش این هیئت فرانسوی سالها بودن.
درسته.
قرارداد به این شکله که میگه هر آنچه که فلز گران قیمت، طلا و نقره که اون موقع همین دوتا بوده دیگه ارزشمند بوده، بین این دو در واقع که کشف شد توسط شما بین دولتین باید تقسیم بشه که این کارو نمیکنن بازم، و آنچه که سنگ و آجر و غیر از طلا و آثار به اصطلاح فلزی گران قیمت است مال شما.
بله.
خب اینا برام دارن میبرن. ولی نکته کجاست؟ اینا آقای دکتر ملک شهرمیرزادی به خوبی در کتابشون توضیح دادند، در مقدمه کتاب ایران پیش از تاریخ اینا رو کامل آوردن. میگن که در واقع یک ترانشه یا یک به اصطلاح یک بخشی که در زمین حفظ میشه، اینا قرار بوده که آثاری که متعلق به ایران و سهم ایران بوده رو اونجا نگه دارن و حالا به صورت یعنی ببرن به تهران حالا یا جای دیگه، ولی این کارو نمیکنن، در این ترانشه نگهداری میکنن، روش رو خاک میریزن و بعدن در زمان مقتضی بدون اینکه در واقع سهم ایران رو بدن اینا رو برمی‌دارن میبرن، به خاطر اینکه گمرک جنوب در ایران اون زمان دست بلژیکیا بود.
بله.
دقت میکنین؟ یعنی خیلی راحت میتونستن با اونا تبانی کنن و میبینیم که خیلی راحت آثار از ایران بیرون میره. و در فضای مجازی شما اگه تشریف بخونید در بخش انگلیسی این قضیه هیچ گونه اشاره‌ای به این سرقت نشده.
متاسفانه. بله. نکته اگر باقی مانده خواهش میکنم بفهمید.
ببین بعدن اینا فرانسوی‌ها در واقع شوش و ملک طبق خودشون میدونستن، یعنی وقتی که نگاه میکنیم به باستانشناسان بعدی که میان چنان همزادپنداری با شخصیت‌های نقش‌برجسته‌ای که پیدا میکنن انجام دادن که وقتی قلعه شوشو میسازن که الان هستش قلعه فرانسوی‌ها، روی دیوار این قلعه شما نقش همسر و یعنی خود اون باستانشناس فرانسوی که دورهای بعد اومده، یکی از باستانشناسان فرانسه، و همسر خودش رو گذاشته جای شاه و ملکه دوره ایلامی مثلا. دقت میکنین؟ یعنی اینجوری براشون جذاب بوده. دلیلش هم چی بود؟ به خاطر اینکه اینا دنبال روایت‌های انجیلی و توراتی از این بودن که شوشو در اونجا میخواستن پیدا، اونجا که از شوش و ایلامی‌ها در این کتاب‌های مقدس نوشته شده بود، اینا دنبال پیدا کردن اون بودن و باش یک ارتباط رمانتیکی برقرار کرده بودن.
درسته. متشکرم از توضیحات بسیار خوبتون جناب عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر هنر، که به صورت تلفنی در بخش آوان حضور داشتید. با شما خدافظی میکنم تا فردا. زنده باشید.
سرزمین من یعنی درختی ریشه در خاک، همیشه استوار، پاینده و پاک.
یه درختم که هنوز ریشه هم تو خاکته، روح من کبوتره، آسمون پاکته، من غروبم تو نسیم، من کبیرم تو بهار، اسمی که پاک نمیشه از تو ذهن روزگار.
دست نوشته ها و سنگ نوشته ها و تشکیلات آثار باستانی زیاده، ولی متاسفانه عده‌ای بی فرهنگ که من فکر نکنم نامی از بشریت میشه روی اینا گذاشت، تمام با اسپری و با زغال و با بالاخره رنگ و اینا واقعا خراب کردن. این میتلاقه که میراث فرهنگی مخصوصا در دولت جناب آقای دکتر رئیسی یه تدبیری بیاندیشه، یه فکری واقعا بکنه در حق اینا. حیفه، اینا هویت ما هستن. دبیریان هم
آقای رضا فیروزی از گلپایگان برای ما پیامک ارسال کردن و گفتن سنگ نگارهای در عباس آباد و منطقه گردشگری کوچری گلپایگان بود که متاسفانه با احداث سد کوچری زیر آب رفت. دوستان زمانی که برای ما پیامک ارسال میکنید نام و نام خانوادگی خودتون رو هم حتما بنویسید. 0935 پایان شماره 0923 پیامک شما هم رسید.
نقش برجسته چشم علی هست که از آثار تاریخی اطراف تهران هست و هر کس میاد تهران برای گردشگری میره اون نقش برجسته رو میبینه. اعظم قلی‌زاده هستم از تهران. خدا نگهدار.
یک بار دیگه پرسش برنامه رو میگم درباره نقش برجسته‌ای که در نزدیکی محل زندگیتون هست، شهر و روستاتون وجود داره، میتونید برای ما صحبت بکنید. از قبیل سنگ نوشتا و سنگ نگاره ها. شماره تلفن ها رو هم آهسته میگم تا بتونید یادداشت کنید. 220-400-85 و 220-588-20 با پیش شماره 021. آهسته گفتم چون 0916 پایان شماره 5039 گفتن لطفاً شماره تلفن ها رو آهسته تر اعلام کنید تا بتونیم یادداشت کنیم.
از وقتی کرونا اومده رحمت دکتر جد بعضی از مردم ماسک نمیزن، مثلا دستاشون خوب نمیشورن یا علاقی مسافرت میرن، بعد مریض میشن و زحمت خودشون و دکتر رازیه. مامان امرای سلامتی خاله مرزیه نامه اونایی که کرونا گرفتن به من عید نقاشی رو یاد دادن. تو ولی حلی العظیم لا اکراه فدی قطع توجن روشت و من القعی برنگه اینو هر روز بخونم تا حالشون خوب شو برد کردم. من سمه خواهش میکنم که مزایل بهداشتی رو رعایت کنم تا هم خودشون مریض نشن.
بخش کرونا بیماری قند رو به شما تقدیم میکنیم و در این بخش گفتگو میکنم با آقای دکتر سید مرتضی صفوی، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و متخصص تغذیه. آقای دکتر صفوی سلام بر شما.
سلام بر شما سرکار خانم حقیقت ناصری و همینطور عزیزان شنونده این برنامه سرزمین من که مخاطبین خوبی هم داره خبر دارم و
درود بر شما.
شما هم موفق باشید.
زنده باشید. آقای دکتر صفوی، یک مسئله که ذهن خیلی از خانواده‌هایی که درگیر کرونا و کووید 19 هستن و درگیر کرده همین اهمیت تغذیه مناسب در کنترل این بیماری هست. خواهش میکنم که توضیحات لازم رو بفرمایید.
خواهش میکنم. خیلی سوال بجا و به موردی هست. شما توی جامعهمون به هر حال یه تعدادی افراد اینها بیماری های متابولیک دارن که اصطلاحا همین بیماری هایی هستش که غیر واگیره و مثل پرفشاری خون، بله، کبد چرب، بالا بودن کلسترول، تریگلیسیرید، بیماری هایی مثل بیماری قلب عروقی، سرطان ها، اینها بیماری های متابولیک اصطلاحا بهشون میگن. کسانی که این بیماری های زمینه رو داشتن و بعد در معرض این کرونا یا قرار گرفتن یا مبتلا شدن، اینها خیلی بیشتر باید حساس باشن و دقت بکنن، چون ما خیلی از مردم ایران هم متاسفانه مربوط هستش به همین کسانی که بیماری های زمینه ای داشتن. حالا قاعدتا این افراد باید از قبل مراقب می بودن، تغذیهشون رو رعایت می کردن. به هر حال لایف استایل و شیوه زندگی خیلی خیلی برای همه مهمتره، برای این افرادی که بیماری زمینه ای داشتن خب خیلی مهمتر. ولی در کل ما نکاتی رو در رابطه با کسانی که به هر حال میخوان هم ایمنیشون بالا باشه، بله، کرونا نگیرن و هم کسانی که گرفتن و میخوان رعایت کنن که زود خوب بشن، باید رعایت. یکی مصرف آب هستش. ما حتما روزی 6 لیوان رو توصیه میکنیم آب سالم بهداشتی مصرف بکنن. البته سایر مایعات مثل مثلا چای کم رنگ، نه پر رنگ،
آب جوشیده هم میتونن مصرف کنن.
بله، آب جوشیده سرد شده مثلا ایرادی نداره، حتی میتونه در حد همین بطری های آب معدنی باشه که ما تهیه میکنیم و استفاده میکنیم برای جلوگیری از اینکه مثلا یک آلوده کننده ای در مسیر مصرف آب قرار نگرفته باشه. جوشوندنش خیلی خوبه که تو خونه هم با به افرادی که آسیب پذیر